شمشیر و زور.
بخشی از قطعه هفت خان رو شنیدید با اجرای جناب آقای مجید وحید در بخش سهراب گردآفرید، نبرد سهراب گردآفرید، نغمه پردازی میثاق مهرپور. در این جریان سهراب گردآفرید اتفاق عجیبی میفته و فردوسی اتفاقا زمانی که میخواد از شجاعت گردآفرید یاد کنه، مثلا میگن وقتی که زنهاشون اینطوری مبارزه میکنن، ببین که مردهاشون چطوری مبارزه میکنن. یعنی در همون لحظه ای که قرار هست یک زن و شجاعتش ستایش بشه، دوباره اون گفتمان مردانه احضار میشه. من میدانم که داریم در مورد یه متن قرن 6 و 7 صحبت میکنیم، ولی در جایگاهی که از الان میخوایم به عنوان یه مخاطب به این متن نگاه کنیم و دغدغه‌های خودمون رو پیگیری کنیم، میتونیم به این مسائل توجه کنیم. هر چند احضار یک متن کهن و قضاوت کردنش با متر امروز لزوماً کار دقیقی نیست، اما میتونه محل توجه باشه. در رویداد دیگر با همین زاویه باید براتون بگم که چهره‌های زن شاهنامه بازخوانی می‌شوند. مرکز کودک و نوجوان سازمان هنری رسانه‌ای اوج با هدف ترویج ادبیات پارسی و تعمیق شناخت فعالان حوزه هنرهای نمایشی از متون کلاسیک، دوره آموزشی دیدار با زنان شاهنامه را برگزار می‌کند. در این دوره شرکت کنندگان در قالب 7 نشست به بررسی 10 شخصیت زن مهم شاهنامه خواهند پرداخت و ضمن تحلیل ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی اونها، لایه‌های پنهان داستان‌ها و تأویل‌هایی از نقش و معنای حضور این شخصیت‌ها در روایت‌های حماسی رو مرور می‌کنند. در جریان برگزاری دوره آموزشی دیدار با زنان شاهنامه، همچنین به کهن الگوهای مؤثر در شکل‌گیری شخصیت‌های زن شاهنامه اشاره میشه. ابیاتی از شاهنامه خوانده میشه و تحلیل صورت میگیره و زمینه آشنایی عمیق‌تر مخاطبان با زبان و فضای شاهنامه فراهم خواهد شد. در ادامه اون پرسش بنیادین در گفتگوی نخست، دعوت میکنم برنامه که پیش رو رو بشنوید. ادبیات کهن، تفسیر امروز. گذری بر ادبیات کهن به روایت امروز.
به نام خدای خوبی ها، با سلامی چو دامان پاک کتاب به شما شیفتگان شعر فاخر و فرمند ایران زمین. احسان الله شکر اللهی هستم، دانش آموخته زبان و ادبیات پارسی. در این نوبت از برنامه که شعری که زندگی است نابسروده ای از حکیم فردوسی طوسی رو با هم مرور میکنیم. مبادا که با آز خیشی بود، همه تلخی از بحر بیشی بود. این بیت کوتاه با واژگان اندک ژرف‌ترین هشدار اخلاقی رو در باب آز یا طمع برای ما بیان میکنه، واژه‌ای که در جهان اندیشه فردوسی بزرگ نه تنها معنای حرص بلکه نماد یکی از سهمگین ترین بیماری های جان بشره. پیام اینه هیچگاه با طمع و زیاده خواهی دوستی و خیشی مکن، زیرا همه تلخی ها و رنج های دنیا برای اونه که انسان بیش از حق خیش میخواهد. فردوسی در این بیت با شیوایی حکیمانه آز رو چون دشمنی دیرینه و خاموش تصویر میکنه، دشمنی که از انسان آرامشش رو میدزده و دوستی با اون یعنی دشمنی با نفس و خرد. در نگاه فردوسی آز آتشی سیری ناپذیر، هر چه رو فرا بگیره پر میکشه به طلب بیشتر، نه سیر میشه نه آرام میگیره، آتشی که به جای گرم کردن میسوزونه و خانه جان رو تیره و تار میکنه. در مثال نخست مبادا که با آز خیشی بود، ما با نهی از همخونی و همسازی با طمع مواجه هستیم. در این مصرع شاعر حکیم واژه خیشی رو به عمد انتخاب کرده تا شدت نزدیکی رو برسونه، نه تنها دوستی با طمع بلکه حتی هر میزان وابستگی روحی با اون خطرناکه. خیشی با آز یعنی این که انسان اون رو طبیعی بدونه، در درون خودش با حرص همزاد پنداری و از اون تغذیه کنه و همین آغاز فروپاشی اخلاق هر فردی میتونه باشه، چرا که زیاده خواهی و آز ضد خرده و هر جا آز باشه خرد این راهنمای بشر خاموش میشه. در مصرع دوم همه تلخی از بحر بیشی بود، فردوسی حکیم علت و فلسفه رنج بشر رو با سادگی و زیبایی بیان میکنه. تمام تلخی ها مثل حسادت، دشمنی، جنگ، خشم و کینه و نامیدی از یک سرچشمه برمیخیزه، خواستن بیش از اندازه. آدمی اگر به اندازه حق و نیاز خودش بسنده کنه جهان شیرین میشه، اما همین که در دل ساز بیشتر و بیشتر و بیشتر خواستن رو کوب کرد کامش زهراگین میشه. فردوسی حکیم که خودش پیام‌آور خرد و داد هست با لحنی پدرانه هشدار میده از طلب بیشی تلخی میزاید و آز سرچشمه هر آشوبی است. بیتی کوتاه اما پیامی بلند از اعماق خرد ایرانی که هنوز از پس هزار سال چون شیپور بیدار باش در گوش جان انسان می پیچه. مبادا که با آز خیشی بود، همه تلخی از بحر بیشی بود.
سرود خرد، اجرای سینا سرلک، نغم پردازی کوروش گلکار روی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. سپاس که با ما همراه هستی. شاید درست ترش این بود که آقای سرلک میخوانند ستایش خرد را به از راه داد، یعنی ستایش خرد بهترین است از راه دادگری، در راه دادگری ستایش خرد است که بهترین است، همه ادای بهترش ستایش خرد را به از راه داد. متشکرم که با ما همراه هستید. ققنوس رو ورق میزنیم. آیین پایانی دومین جایزه ملی روایت پیشرفت با هدف شناسایی و تقویت جریان روایتگری از تجربه های پیشرفت ایران معاصر برگزار شد. قرار گفتگو کنم با خانم دکتر زهرا ابوالحسنی، دبیر این جایزه، تا بیشتر در جریان روند این رویداد قرار بگیریم. درود بر شما خانم ابوالحسنی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی متشکرم. پاس و عبادات همگی هم قبول باشه.
بر شما هم به نیکی باشه. متشکرم خانم. جایزه ملی روایت پیشرفت رو برای ما یکم معرفی میکنید؟
بله حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، جریان روایت پیشرفت و در واقع اصلا روایتگری برای پیشرفت کشور تقریبا از نیمه دوم دهه 90 شروع شد که کم کم در واقع برای معرفی اینکه توانایی های این کشور و این ملت چی هستش و اینکه اینها رو بتونیم به خودمون یادآوری کنیم و در قالب یادآوری پیشرفت هامون در واقع راه و بیراه های پیشرفت رو هم حتی بتونیم متذکر بشیم شکل گرفت و در واقع رویداد به این منظور کم کم در واقع تو این فضای فرهنگی که ارشد خدمت کرد داره و پیشرفت بود، رویداد با این جهت طراحی شد و ایجاد شد که بتونه کمک کنه که این فعالین به بهانه این رویداد و حالا دبیرخانه که در طول سال فعاله و جایزه‌ای که انتهای هر سال داده میشه، اینها با هم دیگه ارتباط بگیرن، شبکه بشن، بهترین آثارشون شناسایی بشه، زمینه الگوسازی اونها فراهم بشه و همینطور رشد و ارتقای زیستبوم روایت پیشرفت و جریان روایت پیشرفت به صورت کلی. این کل غرض رویداد روایت پیشرفت بوده.
بسیار خوب. بعد بخش های این جایزه چه مواردی بودن و به کجا رسیده ماجرا؟ چهارشنبه برگزار شد گمانم.
بله بله بله.
29 بهمن. بله بفرمایید. بله بله.
جایزه توی 10 تا بخش اصلی تدارک دیده شده بود که حالا بخش های مثل کتاب، هنرهای تجسمی، سینما و تلویزیون، حتی بحث هیئت و تبلیغ دینی، بحث در واقع رویدادهای فرحنگی و حکمرانی و الاخر، که 10 تا بخش بود که ما قبلا از طریق برنامه شما و همینطور برنامه های مختلف رسانه یا تلویزیونی اطلاع رسانی کرده بودیم. در واقع به واسطه حالا تو رویداد اختتامیه که شما اشاره فرمودید، کاری که انجام شد توی این 10 بخش تا قبل از رویداد اختتامیه، تمام در واقع آثار جمع‌آوری شد و بعد در قالب جلسات داوری مختلف متعدد ما به بهترین آثار رسیدیم که در واقع حدوداً در 40 تا زیر بخش، 10 تا بخش اصلی و حدوداً 40 تا زیربخشی که وجود داشت ما به 80 نفر در واقع جایزه دادیم که یک نفر دول اول یا برگزیده بود و نفر دوم که نفر شایسته تقدیر بود. همینطور در کنار حدوداً این 80 نفر ما دو تا تقدیر ویژه داشتیم از دو نفر یا مجموعه خیلی ویژه تری که کار خیلی ویژه تری برای روایت پیشرفت انجام داده بودند. اون تقدیر ویژه اول از آقای دکتر مرتضی فرهادی بود که ایشون استاد تمام مردم شناسی هستند و خب سالها برای اینکه بتونن یک روایت متفاوتی از مردم ایران و ملت ایران و فرهنگ ایرانی رو ارائه بکنن تلاش کردن، کتاب‌های متعدد، مقالات متعدد، افتخارات مختلف که در واقع شما روایت پیشرفت رو و فقط روایت در واقع دستاوردهای کشور نمیتونیم، دستاورد حالا به معنای دستاوردهای علمی، فناورانه، صنعتی، اقتصادی و در واقع روایت پیشرفت اهم از این هستش که شما بتونی این ملت رو و بزرگی و عظمتش رو و بزرگی و عظمت راهی که داره طی میکنه رو در واقع نشون بدین. یکی از مهمترین موضوعات روایت پیشرفت هستش و همونطور که اشاره کردم در کنار دستاوردها ما میخوایم راه پیشرفت رو بتونیم روایت بکنیم از دل روایت دستاوردها، چون آقای دکتر فرهادی در هر دوی این موضوع سالها زحمت کشیدن و کار کردن. ایشون به عنوان تقدیر ویژه انتخاب شدن که یک قرآنی که یادگار شهید سعید حاج سعید ایزدی شهید حاج رمضان بود از طرف خانوادهشون به ایشون تقدیم شد و برگزیده ویژه دوم هم انتشارات شهید کاظمی بود که باز به دلیل اینکه سالها تلاش ویژه‌ای کرده بودن تو فضای روایت پیشرفت و آثارشون از لحاظ کمی و کیفی برتری داشت انتخاب شدن که باز به عنوان یاد بود یک خودنویس متعلق به شهید دکتر فخری‌زاده بود از طرف خانواده شهید تعلق گرفت به این در واقع برگزیده ویژه ما.
بسیار خوب، خیلی هم متشکرم. نکته دیگری در مورد جایزه و افق پیشرو اگر وجود داره من دوست دارم که بشنوم.
سلامت باشین. یه اتفاق خیلی ویژه‌ای که حقیقت افتاد توی این جایزه که تا یه اندازه خوبی افق پیشروی ما و همه راویان پیشرفت رو باز کرد، پیامی بود که خود حضرت آقا لطف کردن و روز رویداد یه پیامی ایشون صادر کردن خطاب به در واقع راویان پیشرفت که در جلسه قرائت شد و توی اون جلسه حالا ضمن اینکه ایشون خیلی اظهار لطف و عنایت کردن به این فعالیت، دو تا نکته ویژه داشته که اینکه فرموندن که خود این روایت پیشرفت یکی از عناصر پیشرفت کشوره، یعنی ما برای اینکه پیشرفت رو دنبال بکنیم غیر از عرصه های متعارف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی اینها، خود روایت پیشرفت در واقع به نوعی محرک از پیشران است برای پیشرفت کشور. و دومی که گفتن راویان پیشرفت در واقع باید کمک کنند که این روایت ها به گوش همه در واقع دانش آموزان، دانشجویان و به خصوص جوانان کشور برسه که زمینه بشه برای امید بیشتر در ملت و با این امید انشاءالله ما جهش های بیشتری رو پیشرفت کشور داشته باشیم. این به نوعی این پیام هم دلگرمی فوق‌العاده بود برای همه فعالین و هم یک مسیری رو برای آینده حرکت ما نشون داد.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما خانم، براتون آرزوی سرسلامتی میکنیم، شما رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدار شما بشه، خدا حافظ. از ایران عزیزمون سخن ساز کردیم و پیش از اون هم نغمه های حماسی گوش دادیم، اما مگر می شود از ایران سخن ساز کرد و صدای مخملین و پردریغ استاد غلام حسین بنان رو نشنید هنگامی که ایران رو می خوانند؟
مهر تو چون شد پیشم دور از تو ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. روز شمار ادبی. دوم اسفند ماه، زادروز اسماعیل فصیح، داستان نویس و مترجم. اسماعیل فصیح در دوم اسفند 1313 در محله درخونگاه تهران به دنیا آمد. پدرش ارباب حسن در چهارراه گلوبندک کاسب بود. اسماعیل در دو سالگی پدر را از دست داد و یتیم شد. فصیح از مهر ماه 1320، یعنی در 6 سالگی و همزمان با شروع حمله متفقین در جنگ جهانی دوم به ایران، به مدرسه ابتدایی عنصری رفت و دوران تحصیلات متوسطه خود را از پاییز سال 1326 در دبیرستان رهنما آغاز و در سال 1332 با دیپلم طبیعی پایان داد. فصیح در دهه‌های 60 و 70 جزو پرفروش‌ترین نویسندگان معاصر بود. اولین رمان فصیح با نام شراب خام در سال 1347 در انتشارات فلانکرین و زیر نظر نجف دریابندری منتشر شد. مجموعه داستان خاک آشنا در سال 1349 در انتشارات صفی علی شاه و رمان دلکور در سال 1351 از سوی انتشارات روز منتشر شد. سبک ساده و طنزآلود فصیح سبب شده که آثاری گیرا، پرکشش و عموماً پر مخاطب خلق کنه. او از نخستین نویسندگان ایرانیه که طبقه متوسط شهری و مناسبات شهری رو وارد رمان فارسی کردند. او همچنین از نخستین نویسندگانیه که در کتاب زمستان 62 به مسئله جنگ ایران و عراق پرداختند. آثار او همواره مورد استقبال کتابخانان ایران بوده، اما معمولاً کارهاش در بین منتقدان ادبی با استقبال جدی روبرو نمی‌شد. برخی دیگر او را یکی از معدود نویسندگان ایرانی می‌دونند که هم در جذب مخاطبان خاص و هم مخاطبان عام موفق بوده. بسیاری از داستان‌های او در ارتباط مستقیم با تجربیات زندگی شخصی اوست. به گفته خودش، جلال آریان در داستان درد سیاوش شباهتی تمام با خود نویسنده داره. اسماعیل فصیح در 25 تیر ماه 1388 در بیمارستان شرکت نفت تهران به دلیل مشکل عروق مغزی درگذشت. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس. از دریچه های دور. شخصی در خواب می‌بیند که به شهر غریب افتاد و در آنجا هیچ آشنایی ندارد، نه کس او را می‌شناسد و نه او کس را می شناسد، سرگردان می گردد. این مرد پشیمان می شود و قصه و حسرت می خورد که من چرا به این شهر آمدم که آشنایی و دوستی ندارم، و دست بر دست می زند و لب می خاید. چون بیدار شود نه شهر بیند و نه مردم. معلومش گردد آن قصه و تأسف و حسرت خوردن بیفایده بود، پشیمان گردد از آن حالت و آن را ضایع داند. باز باری دیگر چون در خواب رود، خیشتن را اتفاقا در چنان شهری بیند و غم و قصه و حسرت خوردن آغاز کند و پشیمان شود از آمدن در چنان شهر و هیچ نیندیشد و یادش نیاید که من در بیداری از آن غم خوردن پشیمان شده بودم و می دانستم که آن ضایع بود و خواب بود و بیفایده. اکنون نیز همچنین است. خلقان صد هزار بار دیده اند که از متدبیر ایشان باطل شد و هیچ کاری بر مراد ایشان پیش نرفت، الا حق تعالی نسیانی بر ایشان می گمارد، آن جمله فراموش می کنند و تابع و اندیشه و اختیار خود و خیشتن می گردند.
عاشق نشدی ظاهر، دیوان چه میدانی، در شعله نرخصیدی، پروان چه میدانی، پروان چه میدانی، لبریز می غم ها شد ساغر جان من، خندیدی و بگذشتی، پیمان چه میدانی، یک سلسله دیوانه افسون نگاه او، ای غافل از آن جادو، افسانه چه میدانی، افسانه چه میدانی، عاشق نشدی سامه، دیوانه چه میدانی.
شعر، اجرا و نغمه پردازی هجیر مهرافروز رو شنیدید. پیمانه ققنوس پر شد به تمامی و در پسین ققنوس شنونده کتاب فرهنگ خواهید بود که با موضوع کتاب‌های تاریخی تقدیم شما خواهد شد. سپاس که با من همراه بودید. تا پایان هفته بال در بالیم در ققنوس. خدا نگهدار.
منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست.